در ارتباط باشید.
ایدبان
به نام خدا بهترین بهانه بودن. همیهنان ارجمند، از اینکه شنونده رادیو اقتصاد هستید بسیار خوشحالیم. به برنامه تحلیلی دیدبان خوش آمدید. دیدبان برنامه است در راستای ترویج گفتمان شفافیت در عرصه حکمرانی ایران عزیز ما. اما همونطور که بیشتر از من و بهتر از من میدونید، در هر قسمت از دیدبان یک موضوع مهم در عرصه حکمرانی رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم و وضعیت اون رو به طور شفاف به سمع شما شنوندگان عزیز میرسونیم. برنامه این هفته دیدبان قرار هست تا راجع به بحث اقتصاد سلامت و شفافیت در عرصه سلامت و بهداشت و درمان بپردازه. با آغاز فرایند واکسیناسیون کرونا در کشور از روزهای اخیر، انتظار میره برنامه ریزی های لازم برای حفظ دستاوردهای موجود در زمینه مقابله با بیماری کرونا و همچنین تعیین اولویت درست واکسیناسیون گروه‌های پرخطر مورد توجه قرار بگیره. با توجه به فضای رسانه‌ای موجود به ویژه در شبکه‌های اجتماعی، مباحث جدیدی حول موضوع واکسن شکل گرفته و احتمال اثرگذاری بر رویکرد جامعه نسبت به واکسیناسیون و همچنین واکنش‌های رسانه‌ای که میتونه مقابله با کرونا رو تحت تاثیر قرار بده به وجود اومده. به همین جهت تبیین صحیح رسانه‌ای برای مواجهه صحیح با این اتفاقات مهم بسیار امر ضروری هستش. در این قسمت از دیدبان هم قرار هست راجع به همین موضوع گفتگو کنیم و مهمان این قسمت از دیدبان جناب آقای دکتر داریوش چیوایی هستند، کارشناس حوزه اقتصاد سلامت. در ادامه برنامه شنونده گفتگوی من با آقای چیوایی باشید. آقای دکتر داریوش چیوایی سلام، به دیدبان این هفته خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای اشتری و خدمت همه شنونده های عزیزی که دارن برنامه دیدبان رو میشنون. من در خدمت شما هستم.
بزرگوارید از اینکه قبول دعوت فرمودید، بسیار خوشحالیم. همونطور که بهتر از من در جریان هستید، قرار هست که این برنامه دیدبان اختصاص پیدا کنه به موضوع شفافیت در روند تولید و توزیع واکسن در ایران و مدیریت زنجیره تأمین واکسن کرونا. چه میزان شفافیت به نظر شما تا مرحله ابتدایی توزیع واکسن در امروز وجود داشته و آینده رو چطور پیش بینی میکنید؟ به عنوان مقدمه این بحث آغاز بکنیم با این سوال و سوالات بیشتری هم داریم انشاءالله در ادامه بحث در رابطه اونها صحبت خواهیم کرد.
خب اون چیزی که مشخص هست اینه که خیلی هنوز اطلاعات زیاد و دقیقی نداریم. گفتیم از سامانه تیتک استفاده میکنیم، چون بذارید من از یه مثال قبل‌تر شروع بکنم. ما واکسن آنفولانزا و توزیع واکسن آنفولانزا رو توی حدود 6 ماه گذشته داشتیم و اتفاقاتی که سر توزیع واکسن افتاد، هم سر تامینش هم توزیعش و اون در واقع رفتن یه تعدادی واکسن داخل مجلس و اتفاقایی که بعدش افتاد، ناراحتی مردم.
درست.
اون اتفاق نشون داد که ما سر توزیع یه قلم مثلا حیاتی مثل واکسن توی دوره زمانی جدی میشه. حالا اون موقع واکسن آنفولانزا بود، مخاطبش کمتر بود، الان واکسن کرونا مخاطب بیشتر بحث‌تره. تو این مورد یه مقداری ضعف داریم و سیستم توزیع ما باید سیستم توزیع بهتری باشه. چه اتفاق اون موقع در جریان بودیم بودش که از سامانه تیتک که در واقع سامانه رصد و پیگیری اقلام بهداشتی درمانی هست، تراک اند تریس هست در واقع، از اون سامانه کمتر استفاده کرده بودیم. حالا در بحث توزیع واکسن کرونا، اینطور که گفته شده و مصاحبه های مسئولین به ما گفته این بود که سامانه تیتک به کار گرفته شده، تمام واکسن هایی که وارد میشه در همون شروع وارداتش در واقع برچسب زده میشه، لیبل زده میشه و مشخص هستش که چه واکسنی به کدوم فردی در واقع تزریق شده و الان چه کسانی در واقع طبق اولویت تونستن واکسن بگیرن. این گفته شده، ولی اینکه چقدر این اتفاق در واقع تونسته در دسترس افراد جامعه پژوهشگران قرار که بدونن رصد بکنن، یعنی اینکه مردم اولویت‌های خودشون رو بدن. من الان بدونم که من وان یه آدمی که مثلا توی بازه سنی 30 سال هستم و مثلا شرایط جسمی‌ام اینجوری هست، بیماری زمینه‌ای دارم یا ندارم، من کجای فرآیند واکسیناسیون هست، چه زمانی من حدودا تو چه بازه زمانی میتونم اطمینان داشته باشم که مثلا بین 3 ماه تا 6 ماه دیگه، 6 ماه تا 9 ماه دیگه نوبت واکسیناسیون من هم میرسه. این یه اتفاقی که باید انجام بشه، یعنی باید برآوردها بین و شفافیت در حدی باشه که بتونه این رو مردم منتقل کنه. خب به عنوان مثال این مورد رو تا الان به اون صورت نداشتیم.
درسته. این در زمینه زنجیره تأمین و توزیع واکسن بود. بریم به یک مرحله عقب‌تر. وضعیت تولید واکسن رو چطور شما ارزیابی می‌کنید در کشور؟ هم از لحاظ سرعت، هم از لحاظ میزان مورد وثوق و اطمینان بودن واکسن و اعتمادی که مردم به اون داشته باشن. چه شاخص‌هایی برای واکسن خوب در نظر گرفته میشه؟
ببینید، در مورد پروژه‌های تولید واکسن، خود مدیران پروژه ها میتونن اطلاعات دقیق و تکمیلی راجع به اینکه چه مرحله‌ای هست، اما اون چیزی که منتشر شده و راجع بهش تو فضای رسانه صحبت میشه اتفاق خیلی مثبت و خوبیه و ما خیلی امیدواریم به اینکه اولا ما حدود 8 تا پروژه واکسن و پروژه توسعه واکسن توی کشورمون آغاز کردیم. توی منطقه واقعا بی سابقه هستش و بی‌نظیر هستش و این اتفاق کمتر کشوری تونسته رقم بزنه توی دنیا. تعداد پروژه ها زیاد بوده، پروژه هایی که به فازهای بالا رسیدن تونستن وارد ترایال های در واقع آزمایش های بالینی بشن، تعدادشون خوب هست. من فکر میکنم 3 پروژه رسما وارد فاز بالینی شدن. پروژه در واقع برکت هست، واکسن در واقع مشترک با کوبا هست و واکسن در واقع کوپارت هستش که دانشگاه ایران داره کارش رو انجام میده. این اتفاق خیلی مثبته و البته ما پروژه تیم شهید فخری‌زاده رو هم داریم که منتظر چندان خبرهای خوب از اون هستیم. بکران و شرکت‌های دانش بنیان هم کار کردن و باز نکته مثبت دیگه اینه که ما تمام پلتفرم هایی که برای واکسن کرونا توی دنیا وجود داشته رو تقریبا اومدیم کار کردیم. یعنی 4 تا مورد اساسی که بود از mRNA، از در واقع انتقال دهنده، واکسن ضعیف شده و خود پروتئین کار کردیم و این یه ظرفیت خیلی بزرگیه. چه برای اینکه ما یک زمانی به تولید واکسن برسیم. باز من رجوع میکنم به آمارهایی که خود مسئولین دادن. احتمالاً ما از تابستان تولید در حجم انبوه واکسن داخلی رو انشالله خواهیم داشت. البته مهمه که همین حالا فکر ایجاد خطوط تولید رو داشته باشیم. شرکت های ما وزارت بهداشت ما، خب این موضوع مهمیه. گفتن تا تابستان شروع میشه. اون چیزی که مهم هست در کنار اینکه ما واکسیناسیونمون رو بتونیم با در واقع اطمینان خاطر بیشتری انجام بدیم، چون بالاخره معیارهای علمی توی دنیا عوض نمیشه. این نیستش که مثلا ما واکسنی تولید بکنیم که مثلا به لحاظ ارزیابی علمی، ارزیابی بالینی ضعیف‌تر از واکسنی باشه که کشور دیگه تولید کنه. خیر، این شکل نیست. همه این واکسن‌ها کنترل میشه. تمام اون فازهای کلینیکال ترایالش در واقع هم برای ایمنیش هم برای اثر بخشیش آزمایش‌های دقیقی انجام میشه، نتایج به دقت بررسی میشه و اگر اینطوری نباشه اصولا به تایید نمیره. تو یک مسئله علمی هستش. مجامع علمی در داخل کشور، در خارج کشور حضور دارن مشاهده میکنن. نتایج هم توی مجلات معتبری منتشر خواهد شد و بالاخره به لحاظ علمی مردم مطمئن باشن و شک نداشته باشن حتی 1%، بلکه حتی نگاه مثبتتری هم میشه به دلایل در واقع تامین واکسن به واکسن داخلی داشت به نسبت واکسن خارجی. اونجایی که صحبت از در واقع اینکه دسترسی ما به این واکسن چگونه خواهد بود، قطعا واکسنی که خودمون تولید میکنیم راحت‌تر از چه تولید کردنش، چه در واقع عرضه کردنش نسبت به واکسنی که حالا قرار از خارج کشور بیاد. بالاخره میدونیم ما تعاملات سیاسیمون هم توی دنیا اتفاقاتی که کشورها متخاصم هستن زیاد هستن و ممکنه بالاخره این زنجیره قطع بشه. یعنی به هر طریقی شما نگاه بکنیم تولید داخل بحث مثبت و اتفاق افتاد. این تازه یک جنبشه. من عرض کردم جنبه اساسی ترش اینه که ما بحران‌های زیستی رو کماکان خواهیم داشت.
چطور؟
خب برآوردهایی که سازمان‌های جهانی داشتن و پژوهش‌های آینده‌نگارانه‌ای که کردن از بحران‌هایی که در دهه‌های آتی می‌تونه گریبانگیر جوامع بشری باشه، من یه مقاله‌ای می‌خوندم که سازمان اقتصاد جهانی صحبت کرده بود که از 10 موردی که میتونه پتانسیل بحرانزایی برای دنیا داشته باشه توی دهه 2020 تا 2030، 7 موردش اگه اشتباه نکنم بحران‌های زیستی بودن. یعنی مسائلی مثل همین پاندمی شدن ویروس‌ها. خب این خیلی مهم میشه که شما داخل کشورتون بتونید ابزار مقابله با این پاندمی‌ها رو، ابزار مقابله با این تهدیدات رو داشته باشین. تولید کردن واکسن معنیش این هستش که شما حالا امروز داریم واکسن کرونا تولید می‌کنین، یعنی اون تجربه و اون دانش رو برای اینکه اگر فردا روز مثلا بیماری دیگری پاندمی شه، اتفاق دیگری افتاد در سطح زیستی، آمادگی شما بیشتر هست، تجربه شما بیشتر هست. چه اینکه همین رفتن ما به سمت تولید واکسن کرونا هم یه بخش عمده‌ش مرهون سابقه بلند کشور ما در تولید واکسن هست. و حالا این بحث تولید و در توزیع هم ظرفیت‌های خیلی خوبی داریم. شما می‌بینید الان توی دنیا هم سر تامین واکسن این که بالاخره کمبود هست دیگه، همه کشورها هم واکسن داشته باشن، تعدادش کم میشه. یه طرف این طرف اینه که توزیع کردنش هم بالاخره زیرساخت می‌خواد. اونقدر شاید امکانات بهداشتی درمانی روی انسانی وجود نداشته باشه که در زمان کوتاه برای تعداد زیادی از افراد بتونن تزریق واکسن انجام بدن. ولی ما خب به مدد شبکه بهداشتی که باز توی دنیا از نقاط مثلا در میشه گفت نظیری هستش که ما داریم، حدود 20,000 تا واحد در قالب فقط شبکه بهداشت تو سراسر کشور، توی شاید دورافتادترین روستاهامون هم داریم. به مدد این میتونیم در واقع امیدوار باشیم که تو بحث توزیع واکسن هم عملکرد خوبی داشته باشیم، به شرطی که بتونیم از این زیرساخت خوب استفاده بکنه و مدیریت کار رو درست انجام
بده. ان شاء الله. بسیار خب، گذری شنیداری رو به اتفاق میشنویم در رابطه با موضوع برنامه امروز و مجدد باز می‌گردیم. همراه ما باشید.
آخرین روزهای زمستان سال گذشته که پای کرونا تازه به ایران باز شده بود، دانشمندان ایرانی برای ساخت واکسنی کارساز پای کار آمدند.
ما از روز اول که این کار رو شروع کردیم، تمام استانداردهای سازمان بهداشت جهانی و FDA آمریکا رو برای پیشبالینی، مطالعات پیشبالینی گذاشتیم و مو به مو اونها رو انجام دادیم، به طوری که هنگامی که نتایج رو بردیم وزارت بهداشت برای ارائه کردن، توی حتی اسلاید هایی که میخواستیم ارائه بدیم، اول میگفتیم که این مطابق کدوم استاندارد جهانی این کار انجام شد و نتایجش رو ارائه میکردیم.
گروه بزرگی از متخصصین رشته‌های مختلف تحت نظارت وزارت بهداشت مطالعات پیشبالینی را آغاز کردند.
گروه بسیار بزرگی هم بودیم، به صورت شبانه روزی داشتیم فالو می کردیم، به نحوی که ما تمامی علائم چه قبل از تزریق واکسن، چه زمان تزریق واکسن و حتی زمانی که حیوانات تحت چالش و در تلقی ویروس قرار گرفتن، ما اونها رو می آمدیم هر حدوداً 3 ساعت 4 ساعت به صورت شبانه روزی، یعنی واقعاً شبانه روزی، حتی نیمای شب می آمد، تمام علائم یادداشت می شد و تا زمانی که نتیجه دلخواهمون رو پیدا بکنیم این روند ادامه پیدا کرد.
پس از ماها تلاش نمونه های اولیه واکسن تولید شد.
خب اینجا محل آماده سازی نمونه هاست که تمام محلول های اولیه واکسن در اینجا تهیه می شود.
این واکسن کشته شده هست و بنابراین تمام آنتیژن های ویروس به طور کامل، ویروس غیر فعال در بدن قرار میگیره و آنتیبادی های بدن در مقابل این آنتیژن ها ترشح میشه و بنابراین بدن از این طریق نسبت به این ویروس ایمن میشه.
حالا نوبت آن بود تا ایمنی و عملکرد واکسن بر اساس استانداردهای جهانی به روی حیوانات مختلف آزمایش شود.
در مدل‌های موش آزمایشگاهی، خرگوش، خوکچه هندی و میمون رزوس این مطالعات طراحی شد و بر دو مبنای سنجش سمیت و سنجش کارایی. در مورد سنجش سمیت، این که ما ببینیم اصلا این واکسن آیا مشکلاتی برای بدن ایجاد می‌کند یا خیر، آیا منجر به شوک خواهد شد، آیا اثرات مخربی بر سیستم ایمنی خواهد گذاشت، و اینکه مهمترین قسمتش هم ارزیابی این که آیا ردپایی، آثاری از وجود سمیت بافتی در بافت‌های مختلف دیده می‌شود.
نتایج آزمایشات حیوانی حاکی از آن بود که واکسن ایمنی را در برابر ویروس ایجاد کرده و عوارض جدی هم حتی بعد از تشریح اندام‌ها مشاهده نشد. کارآزمایی بالینی هم 3 مرحله دارد که در هر مرحله تعداد و تنوع جمعیتی بیشتر می‌شود و وضعیت سلامت تمامی افراد بعد از دریافت واکسن مدام بررسی می‌شود. پیشاپیش زیرساخت‌های لازم برای تولید انبوه هم فراهم شده. به محض موفقیت و تأیید مراحل انسانی، تولید در حجم بالا آغاز خواهد شد.
تمام مراحل تحقیقاتی و کنترل‌هایی که در فرایند تولید انجام شده بر اساس استانداردهای جهانی بوده و متخصصینمون با وسواس بالا تلاش کردند که واکسن ایمن و مؤثر رو تولید کنند. امیر نوایی، خبرگزاری صدا و سیما.
دیدبان، برنامه تحلیلی در راستای گفتمان شفافیت در عرصه‌های مختلف اقتصادی. دیدبان رو از رادیو اقتصاد بشنوید. ما در دیدبان شفاف و شیشه‌ای با شما گفتگو می‌کنیم. دیدبان.
آقای دکتر، بپردازین به بحث ملاک خرید واکسن. اگر بخوایم به شاخص‌های خرید واکسن خوب که شما بهش اشاره کردید بپردازیم، در امر خرید واکسن همونطور که می‌دونید در فضای مجازی و بین اذهان جامعه کمی نگرانی ایجاد شد که آیا این خرید واکسن دستمایه نگاه‌های سیاسی شده یا نشده، یا از برداشت‌های علمی جدا شده یا نشده. ملاک خرید واکسن خوب چیست و آیا این خریدی که فعلا کشورمون از کشورهای روسیه و چین داشته مبتنی بر ملاک و شاخص‌های واکسن خوب بوده یا خیر؟
من خودم جزو افرادی هستم که منتقد نظام سلامت هستم، یعنی بحث‌های انتقادی من توی حوزه نظام سلامت خیلی بیشتر از اون جاییه که بخوام نکات مثبت کنم، ولی تو بحث خرید واکسن واقعا شاید نگاه خاص و بالاخره محبتی بود که خدا داشته کشور ما بالاخره واکسن رو خریداری کردن که این واکسن جز چند واکسن برتر دنیا هم هستش. یعنی الان شما توی ارزیابی‌های متعدد ببینید سومین واکسن برتر دنیا همین واکسن گامالیا یا همون اسپوتنیک وی هستش که کشور شروع وارداتش کرد. بحث اینه که واردات واکسن نیاز بود که شروع بشه که این اتفاق افتاد، الان هم لازم هستش که تسریع بشه. ملاک‌های خرید هم مشخص است، واکسنی که ایمنی و اثربخشی داشته باشه و مورد تایید مجامع علمی بین‌المللی باشه. که خب واکسن هایی که توی ایران خریداری شده الان دقیقاً به همین شکل است. الان ما مثلا واکسن گامالیا رو داشتیم که عرض کردم، سومین واکسن اون از واکسن آکسفورد آسترازنکا که راجعش صحبت میشد، واکسن انگلیسی به مراتب بهتر است. البته ما گویا نوع سوئدی واکسن آکسفورد آسترازنکا رو هم وارد کردیم، ولی بالاخره انتخاب خوبی بوده. همینطور واکسنی که از چین وارد شده، واکسن سینوفارم چینی، اونم جزء واکسن هایی بوده که فکر میکنم دومین واکسنی بودش که تونست اپروو کامل استفول یوز بگیره توی دنیا اصطلاحا، و امارات هم کشوری که اولین بار به این واکسن فول یوز داد. خدا رو شکر توی این قصه اتفاق خوبی افتاده و واکسن هایی که تایید شده داخل کشور ما، منم اطلاع دارم که ملاک ها بسیار سختگیرانه بوده، یعنی اومدن در واقع ایمنی مردم رو و اثربخشی واکسن رو ملاک قطعی و نهایی قرار دادن. و خب میشه گفت ما میتونیم با اطمینان کامل نسبت به این واکسن ها، چون بالاخره سازمان غذا و دارویی ما خیلی سفت و سخت اینها رو ارزیابی کرد. این نکته مهم هم وجود داره راجع به این که شما وقتی میخواین تأمین بکنین یک واکسنی رو از خارج، یک دارویی رو، فرق نمیکنه، از خارج کشور، فقط و فقط بحث ارزیابی بالینیش نیستش که موضوعیت داره. اون بحث لازم هست که به لحاظ بالینی درست باشه، عملکردش درست باشه، ایمن باشه، ولی کافی نیست. فرض بفرمایید یه واکسنی رو شما میخواین تهیه بکنی، حتی تحریم ها به شما نمیدن. یا فرض بفرمایید که یک واکسنی دارو رو میخواین از کشوری تهیه بکنی که شما سابقه برخوردهای رو با این کشور واقعا مثبتی نبوده. یعنی واقعا این یه تحلیلیه، بالاخره یه تحلیل میشه گفت تاریخی نسبت به موضوع. وقتی شما با یک کشوری بالاخره مسئله دارین سر مباحث سیاسی، پول شما رو بلوکه میکنه، اتفاقات داروی شما رو برمی‌داره تحریم میکنه و اجازه واردات دارو به شما نمیده، خب آیا عاقلانه هست شما بین یه مبلغ زیادی پول هم واگذار بکنین و بیشتر از اون در واقع برنامه‌ریزی کنین، حساب بکنین به قول معروفی اینکه این واکسن رو به شما میده، بعد در موقعش که شد بگه خیلی خب شما مشمول تحریم ها میشه یا مشمول این سخت نمیشه، نمیده.
دقیقاً، حتی در صورتی که کشورهای دیگر هم همین واکسن رو حتی با درجه مداوای بیشتر و بهتر هم تولید میکنن، یعنی تنها تولید کننده که اون کشور نیست.
هر واکسنی که تولید شده و تاییدیه گرفته نظر شما بالاخره یا دو تا راه داره دیگه، یا باید بگیم آقا ما سازمان‌های علمی جهانی رو میپذیریم، قبول داریم،
بله،
یا اینکه خودمون بشینیم ارزیابی بکنیم، یعنی از اول ترایال بگذاریم، واکسن رو بیاریم اول فاز یک، فاز دو، فاز سه انجام بدیم، بگیم خیلی خوب نشد. ما برای واکسن خودمون داریم ترایال انجام میدیم، یعنی خودمون داریم از اول ارزیابی می‌کنیم تو تولید خودمون.
درست.
ولی برای واکسن‌های خارجی میایم ارزیابی مدارکشون رو انجام میدیم، میفرستن مدارکشون رو، آقا نتایج فاز یک، نتایج فاز، نتایج فاز در قالب فایل‌ها و دکومنت‌ها، اینها رو متخصصین ما تو سازمان غذا و دارو بررسی می‌کنن و اگر نتیجه مثبت باشه تاییدیه رو بهش میدن. مسائل دیگه هم وارد هست، یعنی مثلا اون اوایلی که واکسن وارد نشه، من عرض کردم یه بخشی شد، مثلا مسائلی که وارد بود که شرکت هایی که اون اوایل مثلا شاید 3 ماه 2 ماه پیش صحبت از واردات واکسن بود و خیلی فشار رسانه‌ای هم بود، شرکت هایی که تولید میکردن میگفتن آقا ما مسئولیتی در قبال نتایج این واکسن توی کشور شما نمیپذیریم.
عجب.
یعنی اصطلاحا یه گواهی دیسکلیم میخواستن. بخاطر این نکته مهمه دیگه، شما یه جایی خرید می‌کنی بالاخره تاش میگم آقا من به شما اطمینان میدم که اگر مشکل حادی هم بود خارج مثلا نتایج من میپذیرم و به گردن میگیرم و بالاخره جبران میکنم، و این خودش یه اطمینان میده که طرف به چیزی که تولید کرده یه اطمینان داره. یعنی بحثی نیستش که اگه اتفاقی افتاد بخوای درآمدی، بحث سر اطمینان داشتنه. خب این وجود نداشت و حالا باز جالب براتون بگم، دو سه تا کشور توی دنیا اومدن پذیرفتن این ریسک رو و بالاخره حالا با خوب و بدش کنار اومدن. اونها دقیقاً همون دوست کشوری هستند که مثلا الان واکسیناسیونشون تا درصدهای بالایی توی جامعه رسیده، با این حال کسی خبر نداره که در بلند مدت چه عوارضی ممکنه که متوجه اون جامعه ای باشه که حالا مثلا 60% واکسیناسیون انجام داده، اونم از مثلا 3 ماه پیشی که درست نتایج ترایل فاز اول اومد ولی فازهای بعدی در جریان بودن و بالاخره اطمینان 100% به اون معنا وجود نداشت. هنوز هم آیه اشتری عزیز هنوز هم این موضوع هست، یعنی بالاخره الان هم متعدیه هایی که داخل کشور سازمان غذا دولت تو جایی که من اطلاع دادم تعدیه در واقع ایمرجنسی یوز یا استفاده در واقع در موارد اضطراری هستش که حالا یعنی بالاخره هنوز جای کار داره و من فکر میکنم تا زمانی که واکسن تولید خودمون آزمایشاتش نتایجش نیاد فاز 3ش انجام نشه ما بالاخره با شیب ملایمی توی بحث تزریق واکسن جلو بریم، البته نه اینقدر ملایم که بالاخره درصد خیلی خیلی پایینی باشن، الان جا داره واقعا سرعتش رو بیشتر کنیم، ولی باز فکر میکنم منتظر باشیم تا با رعایت در واقع استمرار واکسیناسیون واکسن خارجی منتظر باشیم واکسن خودمون اطمینان بیشتری داره به نسبت اینکه بخوایم واردات بکنیم. حالا من یه آماری هم بگم خدمتتون.
بفرمایید.
تمام کشورهایی که تا امروز هم دارم همین آنلاین نگاه می‌کنم ببینم چه کشورهایی تو چه حدودی واکسیناسیون انجام دادن. شاید کشورهایی که من حدودی خدمتتون میگم بالای 20% واکسیناسیون انجام دادن، عددشون به 4 یا 5 کشور هم نمی‌رسه. و توی دنیا رقم واکسیناسیون در واقع چیزی اگر اشتباه نکنم خیلی پایین هست، یعنی اکسپرن حدود 2% 1% بشه واکسیناسیون که دنیا انجام شده، چون اینجا یه نمودار عدد رو حدودی داره نشون میده. اصلا خدمت من بحثم اینه که واکسیناسیون توی دنیا هنوز به طور گسترده انجام نشده، چون تا رقم درصد واکسیناسیون توی جامعه به 70-80% نرسه نمیشه گفت اثرگذاری واکسیناسیون برای ایجاد ایمنی اون جامعه صورت پذیرفته. یعنی بحثم اینه که واکسن با تمام صحبتایی که داریم راجعش میکنیم اون لوله طلایی و اون پایان دهنده اتفاق کرونا پاندمی کرونا حداقل در زمان فعلی نمیتونه باشه.
دقیقاً. پس این در فضای مجازی حجمی که ایجاد شد که اگر واکسیناسیون در کشور ما زودتر آغاز شده بود شاهد مرگ و میر کمتری بودیم، عملا از لحاظ علمی منطقی نیست، چون الان کشورهای تولید کننده خود واکسن هم در آماری که اعلام میکنن تعداد مرگ و میر بالایی دارن هنوز.
حالا ببینید این که مثلا تعداد مرگ و بله دقیقاً اصلا بحث اینه که شما یه کشوری که واکسیناسیونش برسه به 70% 60% 70% 80% تازه اون کشور مثلا میتونه بگه من به ایمنی جمعی تونستم برسم. تازه باید بگذارید این رقمش خب همینه، به لحاظ اپیدمیولوژی همین رو تایید میکنه، ایمنی جمعی به این شکل ایجاد میشه که 60-70% یه جامعه بگن آقا ما حالا یا بیماری رو گرفتیم در مقابلش مقاوم شدیم که در مورد کرونا گویا صدق نمیکنه، یا اینکه واکسنش رو تزریق کردیم و در مقابلش مقاومیم، بغیر این صورت بالاخره از کسی دیگه به کسی دیگه منتقل میشه. کشورهایی هم که اومدن شروع کردن تا زمانی که به این حدود نرسه تأثیر چشمگیری روی در واقع ابتلا نمیذاره. بله اگر با یک اولویت بندی صحیح بیاد جلو، مثلا فرض کنیم کادر درمان که بیشتر در معرض خطر هستن اول قرار میگیرن،
بسیار عالی،
خب این روی ابتلای اون کادر کمک میکنه، ولی باز هم روی ایمنی جمعی کار نمیکنه. میخوام بگم بحثایی که میشد ما اگه زودتر شروع کنیم کدوم کشور الان تموم کرده، میگم از کنار ما 4 تا کشور بالای 20% داریم، بالای 40% 2 تا کشور داریم، حتی بالای 60% یه دونه داریم که حالا، یعنی میخوام بگم الان اتفاق توی دنیا به این معنایی که بعضی ها دارن هم واقعا نیفتاده، باید بریم به سمتش. ما اتفاق انشالله رقم خواهیم داد، ما
انشالله
خدا و به امید جوانهایی که دارن کار میکنه، ما اگه واکسن خودمون انشالله برسه تا تابستون، چون ظرفیت تولیدمون رو میتونیم افزایش بدیم، میتونیم توی مدت زمان کوتاهتری در واقع خودمون رو ببریم جزو کشورهایی که دارن جزو کشورهای اولی که دارن واکسیناسیون تمام می‌کنن و کمک بکنیم به منطقه و اینها بالاخره و فوایدی که عرض کردم خدمتتون. اون چیزی که فضا میگفتن به این شکل نیست.
ان شاء الله. آقای چیوایی عزیز خیلی ممنونم، به شخصه برای من قابل بهره برداری و استفاده بود و بیشتر با فضای اقتصاد سلامت و شفافیت در زمینه توزیع و تولید واکسن آشنا شدم. از اینکه مهمان این برنامه از دیدبان بودید بسیار ممنونم. روز و روزگار بر شما خوش، خیلی خوش آمدید به دیدبان.
همینطور شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. بسیار ممنونم از اینکه شنونده رادیو اقتصاد برنامه تحلیلی دیدبان بودید. من علیرضا اشتری مجری برنامه به اتفاق همکاران عزیزم سرکار خانم فاطمه گنجری، صدا بردار محترم و همچنین خانم مطهر مهرابی تهیه کننده این برنامه آرزوی توفیق و سلامت و تندرستی برای شما داریم. روز و روزگارتون خوش، اوقات بخیر، خدا نگهدار.
اینجا تهران است،
شبکه رادیویی اقتصاد.
کشور نازم وطنم ایرون برگ سردارو بیشه شیرون ز تو ای ایرون دیرا بو هر دم خشک سالی و دارو و ماتم نوم تو افتخارم تو نی گل بهارم سی تو جون درد ایلو تبارم نومه تو افتخارم تو نیگل بهارم سی تو جون درد ایلو تبارم شونم نومه تو افتخارم تو نی گل بهارم سی تو جون درد ایلو تبارم خاک فردوسی وطن سینا خون سیاوش کشور پاکم بهترین خاکم بارگ رستم و خونه آرش نومه تو افتخارم تو نی گل بهارم سی تو جون درد ایلو تبارم
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت میکنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
اینجا می